اون دمه آدم تنها تو رادیو ایرانه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب همخانه. نویسنده هدیه رضایی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، شیما جانقربان، اکبر مولایی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. پدرام از همکلاسیش هانیه خواستگاری میکنه. هانیه بلافاصله جواب رد میده. هانیه دلیل این جواب رد رو به پدرام نمیگه، اما دلیلش اینه که سعید، پدر هانیه، جانباز اعصاب و روانه و لازم هانیه همیشه کنارش باشه. این در حالیه که سعید بر اثر فشارهای روانی مرتب قهر میکنه و تصمیم میگیره به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان بره. عمه هانیه تصمیم میگیره هانیه رو کمک کنه و قرار میشه یه جلسه سه نفره، عمه، هانیه و پدرام، راجع به موضوع ازدواج با هم صحبت کنن. حالا قسمت سومو بشنویم.
قیافاتون میگه خیلی راضی نیستین.
چرا راضی نباشیم عمه جون؟ اینجا خیلی هم خوبه.
آره خیلی هم عالیه عمه خانم. نسل ما عادت کرده یه بخشی کلونی از عمرش تو کافی شاپا بگذرونه. وقتی شما گفتین به جای کافی شاپ بریم تو پارکی چمن رو بشینیم حرف بزنیم،
من که خیلی خوشم اومد از این پیشنهاد.
آره آره منم همینطور هانیه خانم. اصلا چه صفایی داره اینجا.
بله میدونم، جفتتون این همه آسمون ریسمون به هم باختین که دل من به دست بیارین. شک ندارم ته دلتون میگی چه کاری آدم جلسه خواستگاری رو تو پارک برگزار کنه. حیف نیست؟ کافی شاپ یه بشکن میزنی برای چای قهوه میارن، اینجا باید توی چشم بشن خونی ببینی بستنی فروش میبینی آدم.
اصلی من واقعا کافی شاپ رو ترجیح میدادم.
ولی من
دروغ نگی آقای خواستگار، وگرنه همین اولی کاری کلامون میره تو.
بله چشم، جسارتا منم کافی شاپ رو ترجیح میدادم.
خب تمام شد. البته الان خیلی هم نظر شماها مهم نیست، مهم نظر منه. حالا بریم سر اصل مطلب. بیهاشی حرف حسابتون چی؟ اول شما آقای خواستگار.
اسمشون آقا پدرام عمه جان.
ممنون از تذکرت آنی خانوم. حرف حساب شما چی آقا پدرام؟
خب من در واقع من فکر میکنم.
نه دیگه شد حاشیه، من گفتم بی حاشیه. صاف برو سر اصل مطلب.
آه چشم، من میخوام با هانیه خانم ازدواج کنم. از ایشون خواستگاری کردم، جواب رد دادن. دلیلش هم نگفتن، فقط گفتن به من مربوط نیست و به زندگی شخصی خودشون مربوطه.
خب
منم ازشون خواستم یه بار دیگه راجع به این ازدواج حرف بزنیم که ایشون گفتن همراه شما تشریف میارن برای صحبت. الانم که خدمت شماییم.
تموم شد. حالا تو بگو حالیه.
من چی بگم احمد جون؟ آقا پدرام همه چی گفتن دیگه؟
دلیل رو بگو.
آخه
نداره، دلیل تو بگو دیگه.
آخه چه مشکلی رو حل میکنه؟
این جوون جوون بدی نیست، حقشه بدون تو چرا دست رد به سینش زدی.
آقا پدرام در واقع
ببین بیهاشیه.
فرمودن بیهاشیه.
بله بله، پدر من جانباز حساب و روانه، تو جبهه آسیب دیده، خیلی خیلی حساس و زود رنج و آسیب پذیره. من نه میخوام و نه میتونم تنهاش بذارم. همین
گفتی که همین.
اگه این موضوع وسط نبود شما
جواب بده دیگه. هانی
سوالشون همیز تموم نشده. همه چون
تموم شدن نمیخواد، معلومه ته سوالش چیه. اگه ماجرای حال و روز داداش سعید من وسط نبود، به این آقا جواب مثبت میدادی؟
خب اگه بابا سعید سالم و سر حال بود بهش میگفتم شما ازم خواستگاری کردین، بعد من و بابا با هم تصمیم گرفتیم که چه جوابی به شما بدیم.
دقیقا، پس نتیجه میگیریم ما توی بن‌بست گیر افتادیم.
همه خانم امید من به شما بود که به ما کمک کنی، یعنی البته بیشتر به من.
من موقعیتمونو گفتم پسرم، بن‌بستی دیگه چی بگم؟ بگم زندگی برادرم یه باغ پردار و درختی که نیست.
میتونم از شما خواهش کنم یه موقعیتی فراهم کنید من پدر هانیا خانمو ببینم؟
الان داداش سعید من نمیتونه کمکی به شما دوتا جوون بکنه، چون نمیتونم بهش بگم از این به بعد خوب شو و مراقبت نخوا برادر.
بابای من خیلی حساسه، هر حرفی ناراحتش میکنه، انقدر که زود قهر میکنه و میخواد از خونه بره.
حتی اگه من بهشون بگم دلم میخواد بنده رو به دومادی قبول کنن تا با ایشون زندگی کنی.
بابام اصلا از ترحم خوشش
نمیاد. صبر کن ببینم حالی.
نه ترحم نیست، واسه همه گفتم اجازه بدید ایشونو ببینم، میتونم براشون توضیح بدم که چرا میگم دوست دارم با ایشون زندگی کنیم. من برای خودم یه دلیل قانع کننده دارم.
ولی اون قطعا فکر میکنه که ترحم.
ولی ما این فرصت رو بهت میدیم آقا پدرا.
خدا رو شکر.
امه چون شما
آقا پدرا.
بله.
یا خودت تنها یا با خانوادت بیاین دیدنش.
اگه میشه تنها بیام. این در واقع یه جلسه خواستگاری نیست، این یه گپ مردونه است بین من و آقا سعید. اگه ایشون منو باور کردن با خانواده خدمت میرسن، اگه نه دیگه مزاحمتون نمیشم، نه مزاحم آقا سعید نه مزاحم هانیه خانم.
من و هانیه با برادرم حرف میزنیم، زمانش هم هانیه به شما خبر میده.
عمه جان میگم مطمئن
گفتم که ما توی بن‌بستیم. الان پیشنهاد آقا پدرام بهترین پیشنهادیه که داریم. ختم جلسه، تموم شد. میگم انگار دیگه تو پارکا بستنی فروش نمیاد.
آره
آقا پدرام.
بله.
شما با چه دلیلی میخوای برادر منو قانع کنی که بعد ازدواج با شماها زندگی کنه؟ برادرم خیلی سخت قانع میشه.
به نظر من که اصلا این روزا به هیچی قانع نمیشه.
مطمئن باشین دلیلم قانع کننده است.
داداش سعید، داداش سعید جانم. نیست هانی، راست راستی نیست.
رفته امه.
این چیه؟
همه بشین، نامه هست، بابا سعیدم رفته، اینو گذاشته رو میز رفته.
کجا رفته؟ یعنی چی تو بخشی گریه میکنی؟ مگه دست خودشه که بره؟ مری خم باشه میرم برش میگردونم خونه.
یه چیزایی نوشته که فکر میکنم برگردونم.
بخونش برام، بخونه، اینکم پیشم نیست.
بالاخره رفت بیمارستان.
میگم بخونش برام.
اگه دیگه نیاد چی؟
هانیه میگم بخون.
چشم. خستم هانیه بابا، خستم، دنبالم نه یا بذار همونجا بمونم، جا موندم.
تو از جا موندن چیزی نمیدونی هانیه. من از رفقام، از داداش حمیدم، از هم رزمام جا موندم. اونا شهید شدن، من جا موندم. اعصابم خرابه، روانم داغونه. فقط یه جانباز اعصاب و روان حال منو میفهمه. واسه همین میرم آسایشگاهی که پر از آدمای شبیه خودمه، پر از رفیقام، پر از بال و پر شکسته ها. گذشته دلم نمی کنه آنیه. نمیتونم خوب بخوابم، سرم مدام درد میگیره. هر حرفی میتونه باروت بشه بشینه تو قلبم. دیدی که صبح تا شب دارم با تو اره میدم، تیشه میگیرم. فکر میکنی نمیدونم همش تقصیر منه؟ فکر میکنی نمیفهمم همش تو داری کوتاه میای؟ فکر میکنی حالیم نیست چقدر همه چیزو به هم ریختم؟ اما دست خودم نیست. یه چیزی توی سرمه که ولم نمی کنه. یه صدایی تو سرمه که ولش کن، این حرفا تکراریه. دنبالم نیا که برم گردونی بابا جان. به هم سر بزن که بدونم حالت خوبه. مراقب خودت باش. میدونم که بلدی از خودت مراقبت کنی. چفت و بست خونه رو شبا محکم کن، بعد بخواب. به عمت بگو بیشتر حواسش
باشه. حلال کن بابا جان، حلال کن.
میدونی کدوم آسایشگاه رفتی؟
بر نمیگرده، میشناسمش، همه بر نمیگرده. الان که پاش رسید اونجا دیگه بر نمیگرده.
جواب منو بده، میدونی کدوم آسایشگاه رفتی؟
آره میدونم، چند تا از دوستاشون جان.
پاشو بده،
عصبانی میشم، من میشناسم.
اینقدر رو حرف من حرف نزن، نمیخوام برش گردونم.
بس چی؟
میخوام یه وقت ملاقات بگیرم واسه پدرام که بره دیدنش.
اما تو این وضعیت
گفتم پاشو بری.
چشم.
کاری نمیتوان کرد، پای تو در میان است. خدا نگهدار.
صلح و نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق، سرود جانانه ای برزا شدن مردمه صورت تو گلبان پچ میشه همهش این بار تو تعیین میکنی چی میخوای بشنوی ازش ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم
تالار آینه
به نام خدایی که گفتمانی گفت آن که خاموش در زبان نامد است آن که منم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو ایران و خیلی خوشحالیم که در تالار آینه در کنار شما هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان راه ما رو همراهی بفرمایید. در تالار آینه به سراغ یکی از تاثیرگذارترین رمان‌های ادبیات جهان در عرصه ادبیات نوجوانان که البته تاثیرش تا همه اقشاری که با ادبیات سر کار دارن گسترده شده میریم و به سراغ رمان شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری. خب خیالمون راحته که شنیدنی‌های خوبی در برنامه برای شما مطرح میشه، چرا که شهاب شهرزاد عزیز مثل همیشه در استودیوی تالار آینه هستن. شهاب جان سلام، خوش اومدید.
سلام به شما سعید مبشری عزیز، سلام و عرض ادب به همه مردم خوب ایران، به ویژه مردم کتابخوان، اهل مطالعه که کتاب خوب میخوانند و کتاب به همدیگه هدیه میدن.
ما در مورد کتاب‌های بزرگ و تاثیرگذار ادبیات ایران و جهان صحبت کردیم و من نمی‌دونستم چی باید بگم و چه جوری شروع کنم و از کجا و از کدوم یکی از تاثیراتی که گذاشته شروع بکنم. در مورد شازده کوچولو هم فکر کنم این جاریه، حتی شاید جزو اون معدود رمان‌هایی باشه که دیگه خیلی جاریه.
دقیقاً
آدم نمی‌دونه بگه رمان دوره نوجوانی ماست یا اینکه رمانیه که از دوره نوجوانی تا آخر عمر همراه ما میشه،
برای تمام فصول،
تمام فصول. در مورد نویسنده شروع بکنیم و بعد به اثر برسیم. آنتوان دو سنت اگزوپری از کجا به نوشتن شازده کوچولو رسید؟
ببین اگه از ابتدا بخوایم اشاره بکنیم به سرنوشت آنتوان دو سنت اگزوپری، در 29 ژوئن سال 1900 به دنیا اومد. 14 سال بیشتر نداشت که پدرش مرد و مادرش به تنهایی نگهداری و تربیت او رو به عهده گرفت. در نوجوانی رفت به سمت یادگیری ویولون. اگزوپری قصد داشت به خدمت نیروی دریایی در بیاد اما موفق نشد. به همین دلیل در 21 سالگی به عنوان مکانیک رفت در نیروی هوایی فرانسه و مشغول شد به کار و در این مدت خلبانی رو هم یاد گرفت و در زمره هوانوردان خوب و زبردست ارتش فرانسه به شمار می رفت و به همین دلیل به خدمت دائمی ارتش در اومد و با پروازهای بسیارش در واقع به سرزمین‌های گوناگون رفت، به میان مردم مختلف رفت و جوامع مختلف رو دید. این طبع نویسندگیش رو یه مقداری تحریک کرد. در همین دوران بود که شروع کرد به نوشتن. این شناخته، این تأثیر رو من در آثار گراهام گرین هم به یه نوع دیگری میبینم. یعنی اینقدر به خاطر حرفه او که دائم در سفر بود و در مأموریت، جوامع مختلف رو میشناخت، فرهنگ‌ها، رسوم، شخصیت‌ها و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های ملیت‌های گوناگون رو میشناخت و آدم غافلگیر میشد واقعا. این تأثیر رو در آثار تگزوپری هم میبینیم. و به هر صورت در سال 1925 داستان کوتاهی از این نویسنده منتشر شد در یکی از گاهنامه‌های پاریس. در همین دوران بود برای مأموریتی رفت به میان قبایل صحرانشین جنوب مراکش و کتاب پیک جنوب یادگار سفر او به همین قبائل. در سال 1927 یک مأموریت دیگری داشت به آمریکای جنوبی، دو کتاب به نام‌های زمین انسان‌ها و پرواز شبانه برای همین دوران هست و به ویژه پرواز شبانه که با مقدمه از آندروژید انتشار پیدا کرد و سبب شهرت این نویسنده شد. یک بار که آنتوان دو سنت اگزوپری عهده‌دار هدایت یک هواپیمایی بوده، این هواپیما دچار نقص میشه. خرابی دستگاه هواپیما خلبان رو وادار میکنه به فرود اجباری در دل آفریقا و از بین هزاران ساکن اون منطقه یه پسر بچه‌ای با رفتار عجیب خودش جلب توجه میکنه. پسر بچه‌ای که اصلاً به مردم اطراف خودش هم شباهت نداشته و پرسش‌هایی رو مطرح میکنه که خودش موضوع داستان شازده کوچولو میشه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در واقع این کتاب یعنی شازده کوچولو که حالا به نام مسافر کوچولو این هم در کشور ما ترجمه شده،
بله، به اسم مسافر کوچولو،
یکی از مهمترین آثار هم نویسندشه، هم یکی از مهمترین آثار قرن اخیره، هم سومین کتاب پرخواننده جهانه و هم یکی از کتاب‌های کم نظیر برای کودکان و نوجوانان و بذار این به اضافه رو بگذارم برای بزرگسالانه، چون خیلی ها در سنین مختلف واقعا هنوز که هنوز وقتی کتاب رو میخونن براشون تراوت داره، تازگی داره و الهام بخشه.
یه خاطره راجبه این من خیلی کوتاه بگم، اینی که میگی برای همه سنین الهام بخشه، ما یه معلم زبان داشتیم در دوره دبیرستان، همیشه سعی میکرد که کلاسش رو یه چند دقیقه زودتر تموم بکنه و اون 10 دقیقه آخر کلاس رو آزاد میذاشت، هر کس میتونست کلاس رو ترک بکنه و برای ما شازده کوچولو میخوند.
به به.
و هم برای خودش خیلی تاثیرگذار بود و هم تاثیرش از اون دوران با من همراه
زنده
بود.
گاهی فکر کردم سعید این ویژگی مهم کتاب شازده کوچولو چیه واقعا؟ شاید ماها برامون این سوال پیش بیاد که چرا این کتاب این همه برای این نسل‌های مختلف اینقدر جذابیت خودش رو در طول سالیان دراز تونسته حفظ بکنه. یکی از ویژگی‌های مهم اینه که کتاب میره مستقیم به سراغ فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی به ساده ترین و در این حال به ژرف‌ترین شکل ممکن. این رو تجزیه تحلیل میکنه در یک قالب شیرین داستانی، دلچسب، گوارا، که انگار نه اصلا، همونطور که من این خاطره رو گفتم از در حقیقت سرنوشت نویسنده، که این اتفاق یعنی برخورد واقعا این آدم با یک پسر بچه‌ای توی یکی از فرودهای استراریش پیش آمده و میدونی که داستان اصلا از همینجا توی شازده کوچولو آغاز میشه. یعنی این یک جرقه‌ای بوده، یک تأثیر درونی که انقدر درونزاد و شیوا و گویا و زیبا بوده که تونسته در تمام این سالیان تراوت خودش رو به زیبایی حفظ بکنه، به طوری که خیلی از ماها الان اگه مثلا از تو بخوام از روباه شازده کوچولو یک گفتگو، یک بخشی، یک جمله ای رو برای ما بگی، به راحتی فکر میکنم این کارو بکنی.
اهلی شدن اون داستان رو باید،
یا آدم نسبت به کسی که اهلی میکنه مسئوله. و این یاداوری ها که فکر میکنم همیشه لازمه برای همه ما، ببیشه تو این دوره ای که یادمون رفته که عواطف انسانی، ارتباط بین آدم با آدم، انسان با انسان چه اهمیتی، چه ارزشی داره.
Thank you.
داستان شازده کوچولو درباره خلبانی است بی‌نام که بر اثر نقص فنی هواپیماش مجبور به فرود در کویر میشه. در کویر با پسرکی کوچک که خودش رو شازده کوچولو یا شهریار کوچولو معرفی میکنه آشنا میشه. شازده کوچولو به خلبان میگه که از اخترک یا سیاره به 612 اومده، چرا که تصمیم گرفته برای اکتشاف سیاره های دیگر سیاره خودش رو ترک بکنه. او همینطور تعریف میکنه که در سیارهش یه گل رز داره و دل در گروه اون گل داره و در ادامه براش تعریف میکنه که 7 سیاره رو دیده و شناخته. اخترک اول که مسکن یک پادشاهی بوده با شنلی از مخمل ارغوانی که هیچ کسی جز خودش اونجا زندگی نمیکرده، برای همین از دیدن شازده کوچولو بسیار خوشحال شده، چرا که بالاخره احساس کرده شاهی یک کسی شده. اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بوده که او هم در اونجا کسی رو نداشته که او رو ستایش بکنه، پس او هم از دیدن شازده کوچولو شادمان میشه، چرا که یک ستایشگر گویا که به اونجا آمده. بالاخره او از سیاره سوم که ساکنش مردی میخاره بوده میگه و از اخترک چهارم که مردی تجارت پیشه در اون ساکن بوده، همینطور از اخترک پنجم که یک فانوسبان اونجا زندگی میکرده و با اومدن شب و روز فانوسش رو خاموش و روشن میکرده. اخترک ششم جاییست که یک جغرافیدان در اونجا زندگی میکرده. در اونجا جغرافیدان به شهریار کوچولو میگه که در جغرافی چیزایی که فانی هستند رو ثبت نمیکنن، مثلا کوه یا اقیانوس چیزای پایدار هستند و نابود نمیشن، پس در جغرافی ثبت میشن، ولی گلها فانی هن و خیلی زود از بین میرن و تهدید به نابودی میشن. و شهریار کوچولو یاد گل رز خودش میفته که او رو در اخترک خودش تک و تنها رها کرده و اندوهگین میشه. در این حال جغرافیدان به شازده کوچولو دیدن سیاره زمین رو توصیه میکنه و میگه در بین سیاره ها سیاره زمین شهرت خوبی داره، پس لاجرم شازده کوچولو راهی سیاره هفتم یعنی زمین میشه و در اونجا با روباهی مواجه میشه که به شازده کوچولو معنی اهلی کردن رو یاد میده و میگه اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن و میگه تو تا زندگی نسبت به کسی که اهلی کردی مسئولی، یعنی تو مسئول گل سرخی هستی که در سیارت رهاش کردی. سرانجام شازده کوچولو با تجاربی که به دست آورده و دلتنگی که برای گلش داره تصمیم میگیره به اخترکش پیش گل سرخش برگرده، چرا که خودش رو مسئول گل میدونه، پس از خلبان خداحافظی میکنه و او رو تنها میگذاره و به سیارش نزد گل برمیگرده و خلبان هم میتونه از اونجا نجات پیدا بکنه و به شهر خودش بازگرده.
غیر از زبان کودکانه‌ای که شخصیت‌های رمان شازده کوچولو دارن، چه چیزی باعث میشه که ما این رو متعلق به ژانر کودک و نوجوان بدونیم؟ خیلی فلسفه‌های عمیق زندگی رو داره در واقع مطرح میکنه.
احساس من سعید اینه که یک پیوستگی بین تمام اجزا و عناصر وجود داره. یه وقتی میبینید که مثلا یه کتابی میخواد فلسفه هستی رو با بچه‌ها حرف بزنه، ولی انقدر مغلق گویی میکنه، انقدر گرفتار شعار میشه که خود به خود از زبان کودکی فاصله میگیره، ولی در عین حال میبینیم که اینجا واقعا انگار با یک اثر هنری روبرو هستیم، با یک بسته‌بندی، یعنی همه چیز در یک پیوستگی و یک بدبستان دراماتیک دلچسب و زیبایی قرار گرفتن. ما با یک اثر هنری روبرویم که هیچ چیزی ازش انگار بیرون نمیزنه.
بله، ممنونم ازت شهاب جان و از شما شنونده‌های عزیز که در برنامه تالار آینه هم در کنار ما بودید و باز هم تاکید میکنم حضورتون که شماره پیامک 3900 در اختیار شماست و در مورد تالار آینه و نکات مطرح شده توی اون هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. شهاب جان از شما ممنونم و همچنین از شما شنونده های عزیز. تا تالار آینه دیگر، خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی